فرداست.
ساعت 8 بامداد در ایران و دو بخش صبحانه با خبر رادیو فردا رو پشت سر گذاشتیم، وارد بخش سوم و بخش آخر شدیم. این بخش رو هم مثل بخش‌های دیگه با خبر پی می‌گیریم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. فرانسه شرایط جدید دولت سوریه برای عقب نشینی نیروها از شهرها را غیر قابل قبول خواند. بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه پس از آن صادر می شود که دمشق اعلام کرد پیش از خارج کردن نیروهای نظامیش از شهرها و مناطق مسکونی از مخالفان ضمانت کتبی می خواهد که حملاتشان را متوقف کنند. دولت سوریه همچنین خواستار توقف حمایت مالی دولت‌های خارجی از مخالفان این کشور شده است. بر اساس طرح صلح کوفی آنان، نیروهای دولتی سوریه باید تا فردا 22 فروردین ماه از شهرها و مناطق مسکونی خارج شوند. یک گروه که خود را وابسته به جمع فعالان هکر ناشناس معرفی کرد، مدعی شد که موفق به گشودن 2725 ایمیل متعلق به اعضای حزب حاکم تونس از جمله نخست وزیر آن کشور شده است. در ویدیویی که در شبکه ارتباطی فیسبوک قرار گرفته است، یکی از اعضای این گروه دلیل اقدام گروه خود را اعتراض به شکست حزب حاکم تونس در مبارزه با بیکاری و حمله به هنرمندان توسط اسلامگرایان سلفی اعلام کرده است. سخنگوی گروه هکرهای تونسی مقامهای رسمی دولت این کشور را تهدید کرده که چنانچه از سانسور اینترنتی دست بر ندارند و به نقض آزادی بیان ادامه دهند، متن تمام ایمیل هایشان را منتشر خواهد کرد. یک لوله انتقال گاز به اردن و اسرائیل در خاک مصر منفجر شد. از هنگام آغاز اعتراض‌هایی که منجر به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر شد تا کنون، این 14 انفجار خط لوله انتقال گاز در مصر محسوب می شود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مخالفان دولت جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در باکو دست به یک راهپیمایی ضد دولتی زدند. این مخالفان در شعارهای خود خواستار استعفای الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شدند. مخالفان همچنین خواستار آزادی ده‌ها فعال سیاسی شدند که از هنگام اعتراض‌های سال گذشته تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. به گفته مخالفان، تعداد 10,000 نفر در این تظاهرات شرکت جستند، ولی پلیس باکو تعداد راهپیمایان روز گذشته را 1,200 نفر اعلام کرد. پلیس عراق میگوید یک هسته القاعده در داخل این کشور را از میان برداشته است. به گفته نیروهای امنیتی، این هسته وابسته به گروه انصار الاسلام بوده که یک گروه سنی مذهب افراطی وابسته به القاعده است. پلیس عراق همچنین میافزاید 25 عضو این گروه در سرقت از بازار ارز در بغداد دست داشتند. زمین لرزه‌ای با شدت 5.4 ریشتر در نخستین ساعت بامداد امروز دوشنبه شرق تایوان را به لرزه درآورد. مرکز لرزه‌نگاری ایالات متحده آمریکا مرکز این زمین لرزه را در 135 کیلومتری جنوب شرقی تایپه گزارش کرده است. جزیره تایوان به دلیل نزدیکی به دو گسل پوسته زمین معمولاً دچار زمین لرزه‌های بسیاری در طول سال می‌شود. زمین لرزه‌ای با شدت 7.6 ریشتر در سال 1999، 13 سال پیش، حدود 2400 نفر را کشت و مرگبارترین فاجعه طبیعی در تاریخ اخیر تایوان شناخته شد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. باز هم بپردازیم به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1. سرانجام خبرگزاری‌های غربی روز یکشنبه به نقل از رسانه‌های ایران از برگزاری گفتگوهای آینده جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ در استانبول خبر دادند. پیش از این به خاطر موضع آنکارا در قبال اوضاع سوریه که موجب خشم رهبران جمهوری اسلامی شده بود، تهران از برگزاری گفتگوها در استانبول صرف نظر کرده بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
از دیدگاه غرب، آنچه در رابطه با برنامه اتمی ایران اهمیت دارد، جدی بودن اصل و محتوای گفتگوهاست و اینکه به نوشته نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی بیدرنگ تأسیسات غنی‌سازی فردوی قم را متوقف کند و در نهایت آن را برچیند. علاوه بر این، غرب در این گفتگوها خواستار توقف غنی‌سازی 20% و فرستادن ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج از ایران خواهد شد. از سوی دیگر اهود براک وزیر دفاع دولت ائتلافی اسرائیل روز یکشنبه در گفتگو با فرید زکریا در شبکه CNN گفت اسرائیل انتظار دارد که گروه 5 به علاوه 1 از ایران بخواهد که بیش از این اورانیوم با غنای 20% تولید نکند. ایران میگوید که برای استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای حق تردیدناپذیر دارد. نیویورک تایمز نوشته است روشن نیست که نمایندگان ایران در مقابل چه خواستی را مطرح خواهند کرد. ولی در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره گفتگوهای هفته آینده، نکته دیگری نیز توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرده. تغییر عقیده دولت جمهوری اسلامی در گزینش دوباره استانبول به عنوان محل دیدارها با گروه 5 به علاوه 1، در پی توافق آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای ترکش آقای داوودوغلو بر سر انتخاب استانبول به عنوان محل گفتگوهای اتمی با قدرت‌های بزرگ و موافقت اصولی خانم کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا با آقای جلیلی مذاکره کننده ارشد دولت ایران، یک بار رسانه‌های جمهوری اسلامی پایتخت‌های چین و عراق را به جای استانبول مطرح کردند. دلیل چنین تغییری سردی ناگهانی روابط تهران آنکارا به دنبال سفر رجب طیب اردوغان به تهران و سپس تأکید بر سیاست دولت وی در مورد برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت عنوان شد. مطبوعات در این زمینه به خشم جمهوری اسلامی اشاره کردند و برخی از مقام‌های حکومت ایران هم به انتقادهایی از دولت اردوغان پرداختند. ولی به نوشته مطبوعات و از آن جمله نیویورک تایمز، اظهارات متقابل و شدید نخست وزیر ترکیه موجب شد که حکومت ایران موضع خود را نرم کند و به دلجویی از آنکارا بپردازد که به نوعی عقب نشینی سیاسی تعبیر شده است. جمهوری اسلامی در پیشنهاد خود برای برگزاری گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 به این نکته اشاره آشکار کرده بود که ترکیه نشان داده کشور کاملا بی‌طرفی نیست، ولی سرانجام عقب نشینی از این موضع و توافق دوباره به انتخاب استانبول نه تنها امتیازی در روابط تهران آنکارا نبود که بازتاب دهنده ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی تلقی شده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fonder
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز یکشنبه از دهلی نو دیدن کرد. خبرگزاری های بین المللی سفر رئیس جمهوری پاکستان به هند را کم سابقه توصیف کردند. بیشتر بشنویم از علی رضا کرمانی.
یک سفر زیارتی و صوفیانه شاید بتواند کمک کند گفتگوهای صلح از سر گرفته شود و دو کشوری که سالیان سال است بدبینانه به هم نگاه می کنند روابطشان اندکی بهبود پیدا کند. اول قرار بود آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان سفری کاملا غیر رسمی و شخصی به هند داشته باشد برای زیارت آرامگاه خواجه معین الدین چشتی، بنیانگذار نخستین نظام صوفیانه در هند، یعنی طریقت چشتیه. سفر زیارتی وقتی رسمی تر شد که منموهن سینگ نخست وزیر هند از مهمان پاکستانی دعوت کرد تا نهار را با هم صرف کنند، آن هم در اقامتگاه رسمی نخست وزیر هند، و گپ و گفتی هم با هم داشته باشند یا آنگونه که دیپلمات ها میگویند به دیدار و گفتگو بنشینند. رسمی شدن این دیدار غیر رسمی تنها حدس و گمان رسانه ها نیست. ظهیرالدین بابر اوان وزیر دادگستری پاکستان میگوید
من سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا جو انیشیٹو ہے دس از ویری امپورٹنٹ
باور دارم که پیش قدم شدن و ابتکار عمل رئیس جمهوری پاکستان بسیار با اهمیت است. همسایه ها عوض شدنی نیستند، اما روابط دو همسایه می تواند بهبود پیدا کند. درباره این سفر هم می توانم بگویم که نخست وزیر هند هم باید از پاکستان بازدید کند. و چون در پاکستان امنیت هست، ورزشکاران کریکت باز هندی هم می توانند به پاکستان بیایند. مردم پاکستان علاقه دارند مسابقه کریکت بین تیم‌های ملی پاکستان و هند را ببینند.
پلیز کو ضرور پاکستان جانا چاہیے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کھیل دونوں دیشوں کے.
از آخرین باری که یکی از رئیسان جمهوری پاکستان از هند دیدار کرد، حالا 7 سال می‌گذرد. پرویز مشرف، رئیس جمهوری و فرمانده کل ارتش پاکستان سال 2005 از دهلی نو دیدن کرده بود. پس از سالها کشمکش و منازعه بر سر ایالت کشمیر، حالا چند ماهی است که دو همسایه تلاش می‌کنند دست کم روابط اقتصادیشان بهبود پیدا کند. مقام‌های دو کشور بارها و بارها در چند ماه اخیر با هم دیدار و گفتگو کرده‌اند، اما این بار ناهارخوران رئیس جمهوری پاکستان و نخست وزیر هند به مسئله صورت تازه‌ای داده است. پرم شانکار جها روزنامه نگار هندی در این باره می گوید
No visit by a head of state is ever personal. Let me start by telling you that.
دیدار رئیس جمهوری پاکستان تا اندازه‌ای رسمی و کاری است. چیزی که این سفر را از دیدارهای شخصی متفاوت می‌کند این است که دو همسایه دارند به هم نزدیک‌تر می‌شوند.
شاید بتوان گفته‌های این روزنامه‌نگار هندی را این گونه تکمیل کرد که اگرچه در آغاز گفته شد سفر آصف علی زرداری به هند سفری شخصی و زیارتی است، اما رئیس جمهوری پاکستان در این دیدار هیئتی 40 نفری را با خود به دهلی نو برد، از جمله وزیران کشور و امور خارجه و پسرش بلاوال بوتو را که پس از مادرش بی‌نظیر بوتو حالا دبیر کل حزب مردم یعنی حزب حاکم پاکستان است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
گزارشی هم از عراق برای شما تهیه کردیم. برخی سایت‌های عراق فیلمی ویدیویی منتشر کردند که در آن شخصی که گفته می‌شود عزت الدوری معاون فراری صدام حسین، رئیس جمهوری پیشین عراق است، سخنرانی می‌کند و از بعثی‌ها می‌خواهد برای مقاومت در برابر حاکمیت تازه این کشور متحد شوند. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
حکومت حزب بعث در عراق به رهبری صدام حسین در سال 2003 میلادی در حمله نیروهای آمریکا سرنگون شد. از آن هنگام حزب بعث فعالیتش در عراق ممنوع شده است. در فیلم ویدئویی که تاریخ آن مشخص نیست و نمیتوان از هویت شخصی که در آن سخنرانی میکند مطمئن بود، این شخص شباهت زیادی به عزت الدوری معاون پیشین صدام حسین دارد که لباس نظامی متعلق به دوره صدام حسین را برتن کرده است و پرچم رژیم پیشین عراق بر روی میز روبرویش قرار گرفته است. در این فیلم که به مناسبت 65مین سالگرد تأسیس حزب بعث منتشر شده، الدوری میگوید که برای بازسازی حزب بعث باید فوراً حرکتی را آغاز کرد. او همچنین از حکومت شیعیان در عراق و دولت‌های عربی که از آن حمایت می‌کنند انتقاد می‌کند و آنها را به خیانت و توطئه علیه مقاومت عراقی متهم کرده است. او در اشاره به نفوذ ایران در حاکمیت عراق کشورهای عربی را از آنچه اشغال عراق توسط صفوی ها می نامد برحذر می دارد. الدوری با اشاره به مرور 9 سال از حمله آمریکا به عراق به خطرهایی که کشور را احاطه کرده می پردازد و می گوید رهبر حزب الدعوه بغداد پایتخت را پایتخت تشیع نام نهاده است و این خطری است که همه کشورهای عربی و اسلامی را تهدید می‌کند. منظور او سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق و رهبر حزب الدعوه است که از احزاب شیعه عراق است. از سال 2003 فعالیت سیاسی حزب بعث در عراق ممنوع اعلام شده است، اما دولت می‌گوید شمار زیادی از اعضای سابق حزب بعث گروه‌های مسلح برای مبارزه با حکومت تازه عراق تشکیل دادند. عزت الدوری پس از اعدام صدام حسین در سال 2006 میلادی رهبری حزب بعث عراق را بر عهده گرفت.
خب بعد از عراق به سوریه بریم. سوریه اعلام کرده که بدون دریافت ضمانت کتبی از مخالفان از شهرها عقب نشینی نمی کنه و این در حالی است که ضرب العجل سازمان ملل به حکومت دمشق روز سه‌شنبه به پایان می رسه. همزمان ترکیه هشدار داده که اگر دمشق به ضرب العجل سازمان ملل پایبند نباشه اقداماتی انجام خواهد داد. بیشتر می شنویم از حمیده فاطمی.
در حالی که ضرب الاجل سازمان ملل برای عقب نشینی نیروهای نظامی بشار اسد از شهرهای سوریه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد، جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که حکومت دمشق خواستار دریافت تضمین کتبی از گروه‌های مسلح تروریست است، مبنی بر اینکه پس از بیرون رفتن نیروهای نظامی آنها وارد شهرها نخواهند شد. حکومت بشار اسد از مخالفان مسلح و تظاهرکنندگان علیه این رژیم به عنوان گروه‌های تروریست نام می‌برد. وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد اینکه گفته می‌شود سوریه نیروهای خود را روز 10 آوریل برابر با 22 فروردین از شهرها بیرون می‌کشد درست نیست. کوفی انان هیچ تضمین کتبی ارائه نکرده است، مبنی بر اینکه گروه‌های مسلح تروریست پذیرفته باشند که تمام اشکال خشونت را متوقف کنند. روز پنجشنبه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل از طرح 6 ماده‌ای کوفی انان برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کرد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه است. بر اساس طرح وی، نیروهای نظامی سوریه باید از روز 10 آوریل 22 فروردین شهرهای این کشور را ترک کنند و ظرف 48 ساعت آتش بس برقرار شود. ولی دمشق میگوید پس از توافق با سازمان ملل بر میزان حملات تروریستی در سوریه افزوده شده است. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه خود موضوع دیگری نیز پیش کشیده و گفته است آقای انان تضمین کتبی از سوی کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه مبنی بر توقف کمک‌های آنها به گروه‌های تروریستی ارائه نکرده است. به گفته وزارت امور خارجه سوریه، زمانی که کوفی انان با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرد، به وی گفت که می‌کوشد خشونت‌ها را متوقف کند، گروه‌های مسلح خلع سلاح شوند و زمینه یک گفتگوی وسیع ملی با گروه‌های مخالف فراهم شود. وزارت امور خارجه سوریه می‌افزاید که این کشور بر پایه این اصول با مأموریت کوفی انان و طرح 6 ماده‌ای وی موافقت کرد. اما شورای ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف رژیم بشار اسد است، به نوبه خود میگوید رژیم دمشق از زمان پذیرش طرح سازمان ملل کشتارهای وحشیانه ای به راه انداخته و بیش از 1000 نفر را کشته است.
خب نوبت میرسه به ترانه خارجی که برای شما در این بخش انتخاب کردیم. از شما دعوت میکنم به یکی از آهنگهای برتر هفته در بریتانیا از کارلی را جپسن، ترانه سرا و خواننده کانادایی گوش کنید به اسم Call Me Maybe یا ممکنه به من تلفن کنی. برگردان بخشی از این ترانه رو براتون میخونم. آرزویم را در چاهی انداختم، از من نپرس چه بود، هرگز مضمونش را نخواهم گفت. به هنگام انداختنش نگاهم به تو افتاد و حالا تو بر سر راهم قرار گرفته ای. حاضرم روحم را برای تحقق یک آرزو بدهم، حاضرم برای یک بوسه پول پرداخت کنم. من به دنبال این ماجرا نبودم، ولی حالا تو بر سر راهم قرار گرفته ای. من به تازگی تو را دیدم. میدانم که این دیوانگی است، ولی شماره تلفن مرا بگیر. ممکن است با من تماس بگیری؟
look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, so call me maybe.
ترانه Call Me Maybe یا ممکنه به من تلفن کنی رو میشنیدید از کارلی را جپسن، ترانه سرا و خواننده کانادایی. و ما آخرین گزارش صبحانه با خبر امروز گزارشی داخلی هست. جزئیات تازه‌ای از آخرین دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان در شمال ایران منتشر شد. به گزارش وبسایت کلمه، این دو رهبر مخالفان دولت ایران چند ساعتی را با دختران خود گذرانده و درباره مسائل مختلف روز گفتگو کردند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
بر پایه گزارش وبسایت کلمه، این دیدار در شمال ایران و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است. به نوشته کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند به آنها 12 ساعت برای ملاقات فرصت داده شده بود که بیش از 8 ساعت آن در ترافیک و جاده گذشته است و نزدیک به 3 ساعت توانستند در کنار خانواده خود باشند. در گزارش کلمه آمده است علاوه بر تمام مسائل حاشیه‌ای و ابزار ویژه شنود که ماموران امنیتی همراه خود داشتند، اعضای خانواده متوجه شدند که ماموران به طور پنهانی مشغول عکاسی از آنها هستند و در پاسخ به اعتراض خانواده به شدت این موضوع را انکار کردند. به نوشته یک کلمه، میرحسین موسوی توانسته مسافتی را با فرزندان خود پیاده روی کند و در این دیدار کوتاه در مورد مسائلی چون غیرقانونی بودن حصرشان گفتگو کردند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند نمی ترسند چون معتقدند حرف حق زدند و به گفته آنها اگر جز این بود، الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم. همچنین میرحسین موسوی با اشاره به مسائل سیاسی روز به مسئله مشروعیت یا فقدان مشروعیت کسانی که مجدداً با توجه به شرایط جاری و خلأ موجود فعال شده پرداخته و گفته که در هر حال و در نهایت بار اصلی را در روند حق‌جویی و خواستهای مردمی خود مردم بردوش دارند که به هیچ گروهی وامدار نیستند و به دنبال مردم سالاری واقعی و احیای حقوق انسانی و اجتماعی هستند و مسائل خود را به گفته میرحسین موسوی بهتر از هر کسی یا قدرتی درک می کنند و امور را پیش خواهند برد. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از 25 بهمن ماه سال 1389 تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری شده و در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش حسین قویمی را میشنیدید، اما نوبت میرسه به آخرین بخش صبحانه با خبر امروز، قطعه بامدادی.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز همه خوش و خرم. توماج تاهباز هستم. در این صبح بهاری در پایان مجله صبحانه با خبر، مثل هر روز با یه پارانویای روزانه، با پرسشی و موزیکی، همه همه برای اینکه از هراسامون بگیم، از نگرانیهامون، از اون چیزایی که به نظرمون سر جاش نیست، تا پارانویای خودمون و دیگرون نه نصیب خودمون بشه نه دیگرون. Thank you. گاهی پارانویه ها اونقدر دور و بی ربط میاد که به نظرمون فقط خنده دار میرسه، ولی گاهی پارانویه های ما هم برای آدم های دیگه ممکنه خنده دار برسه. حالا این همه بالا پایین رفتن هم نداره راستش، اصلا برای چی دارم در موردشون قضاوت میکنم؟ نمیدونم. آقای قربانگلی بردی محمدوف، رئیس جمهور مادام العمر ترکمنستان، مادام العمر که نیست البته ولی همه انتخابات رو تا حالا برنده شده، توی مسابقه اتومبیل‌رانی شرکت کرده. خودرایی که توی این مسابقه شرکت کردن تولید خود ترکمنستان بودن. خودروی برنده مسابقه هم قراره بره به موزه ملی ورزش این کشور. آقای بردی محمدوف هم سوار بوگاتی سبز رنگش میره مسابقه رو تماشا کنه که یهو میگه منم میخوام تو شرکت کنم. فقط یه یادآوری بکنم در مورد همون انتخابات که ایشون دور قبلی انتخابات رو با کسب 97% آرا برنده شدن. حالا چه جوری ایناش رو من نمیدونم. خلاصه فکر میکنین این مسابقه اتومبیل رانی رو کی برد؟ اگه فکر میکنین بین کسب 97% آرا و برنده شدن ناگهانی تو مسابقه اتومبیل رانی ممکنه ارتباطی وجود داشته باشه، من باید بگم بنده بی اطلاعم. فقط درست حد زدین، مسابقه رو آقای رئیس جمهور بردن. خب آدم صحبت از مسابقه بکنه و یاد این قطعه نیفته، میگه ما قهرمانیم. We are the champions از Queen. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
صبحانه از شما بود و خبر از ما. خبر ما که تموم شد، امیدوارم که صبحانه شما هم تا الان تموم شده باشه و نوشه جان کرده باشید. من نوشین سید حسینی، میزبان این برنامه صبحانه با خبر، همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر این بخش و مهرداد مسئول فنی و شاهین بشیری همکارم و خبرخان، با شما خدافظی میکنیم تا فردا و صبحانه با خبری دیگه.
Yeah.